به نام الله که بخشاینده و با رحمت است، با رحمت است.
قل هل یستوی الاعمى والبصیر؟
بگو آیا کور و بینا یکسانند؟
افلا تتفکرون؟
پس چرا نمی اندیشید؟
قرآن و اندیشه
چرا تفکر نمی کنی؟
الفکر یا انسان لو اطلقته متأملا فی قدرت الرحمن.
با موضوع معاد
یتفکرون بآی خالقنا التي نطقت و تدعونا الى الایمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی قرآن. وقتتون بخیر باشه. افتخار داریم که از رادیو قرآن در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از سری برنامه‌های قرآن و اندیشه با موضوع معاد، با حضور مغتنم کارشناس محترم جناب آقای دکتر سید محسن میرباقری که در استودیوی برنامه شرف حضور دارند. من به رسم ادب عرض سلام دارم خدمت شما. خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خیلی ممنون از لطف شما. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. صلوات و سلام بر محمد و آل محمد و حضرت بقیت الله المهدی ارواح ناله الفدا. و با عرض سلام و ادب حضور همه شما عزیزان و بزرگواران که در برنامه قرآن و اندیشه حضور داریم، عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات خاضعانه از درگاه با عظمت او درخواست میکنیم در خدمت جنابای دعاگو.
خواهش میکنم. خیلی متشکریم. در برنامه گذشته تا آیه 26 سوره مبارکه دهر یا انسان رو رسیدیم. البته بخشی از تفسیر آیه 26 باقی مونده که انشالله در این برنامه بهش خواهیم پرداخت. با سخنان شما یه رفت و برگشتی داشته باشیم، بعد انشالله ادامه بحث رو با زبان شیوای شما خواهیم شنید.
خواهش میکنم.
یا خالقنا یا رب لعبيدك انير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك انير الدار واملا عالمنا الحب يا ذا الاسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله الحسين.
برنامه قرآن و اندیشه رو میشنوید از شبکه رادیویی قرآن با موضوع معاد و آیات سوره مبارکه انسان آیه 26 که تفسیر بخشش رو در برنامه گذشته شنیدیم. ادامه تفسیر این آیه رو با بیان شیوای جناب دکتر میرباقری در این برنامه هم خواهیم شنید و نهایت استفاده رو خواهیم برد. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سوره مبارکه دهر یا سوره انسان، گاهی هم بیشتر به عنوان سوره هل عطا میگن. این سوره در وصف اهل بیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده و از نذری که اونها انجام دادن و به نذرشون وفا کردن و فداکاری که در راه خدا داشتن و بعد درباره بهشت اونها سخن گفته میشه تا آیه 22. از آیه 23 نزول قرآن بر قلب رسول خدا رو مطرح میکنه. انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. من فقط آیاتو میخونم.
بله.
تا به آیه 26 برسیم. ما قرآن رو بر تو نازل کردیم، نازل کردنی. فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا. پس برای حکم پروردگارت صبر کن و پایداری و استقامت داشته باش و از آنها از هیچ گناهکار یا کافری اطاعت مکن، یعنی راهی رو که پیشنهاد میکنن راه اونها رو قبول نکن. و ذکر اسم ربک بکرت و اصیلا و نام پروردگارت را یاد کن در صبحگاه و شامگاه. و اما در شب ای رسول الله و من اللیل فسجد له و سبحه لیلن طویلا، در شب پروردگارت را سجده کن و سبح و لیلن، و همینطور در شب پروردگارت را تسبیح گوی. طویلن یعنی طولانی. به نظر میاد که این حکم شبیه اون آیه نورانی سوره اسراء، شاید وجوبش اختصاص به پیغمبر اکرم داشته باشه. در سوره اسراء درباره تهجد و بیدار بودن و خوابیدن رسول اکرم قرآن سخن میگه. میفرماد و من اللیل فتهجد بهی نافلت لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا. من اللیل نمیگن تمام شب رو. در سوره مزمل هم میفرماد که ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه، یعنی طولانی اما نه همه شب. پیغمبر اکرم قدری میخوابیدن. تهجد رو هم گفتن خوابیدن و بیدار شدن، هم به خوابیدن گفته میشه هم به بیدار شدن. تهجد به خواب و بیدار شو، باز به خواب و بیدار شو. و پیغمبر اکرم همین گونه عمل میکردن. و من یکی از علمای معاصر زمان خودمون رو، چون حالا این شنیده است یقین ندارم، نام نمیبرم، البته خیلی وقت مرحوم شدن، میگفتن که نماز شبشون رو همین گونه میخوندن، سه بار مثل پیغمبر اکرم. و من که شنیدم خضوع عجیبی در قلبم نسبت به ایشون ایجاد شد. در روایت امام باقر علیه السلام که مرحوم علامه طباطبایی توی به اصطلاح سنن النبی آوردن این رو، پیغمبر اکرم سه بار بیدار میشدن، میخوابیدن، همین که نیمه شب میگذشت بیدار میشدن، و تا بیدار میشدن مینشستن، به نفس مهلت نمیدادن. چون اگه آدم تو رخت خواب بمونه، شاید خواب دو دفعه او رو فرا بگیره و بعد حسرتش برای آدم میمونه. فوراً می نشستن، بعد بلند می شدند، وضو می گرفتند و چهار رکعت نماز طولانی می خوندن. تسبیح هم گاهی به همین نوافل گفته شده، و انا لنحن الصافون و انا لنحن المسبحون. ملائکه میگن ما سفارایی می کنیم و تسبیح می گوییم، یعنی نافله می خونیم. که در بعضی روایات داره که وقتی حتی مؤمن به نماز میسته، صفی از ملائکه پشت سر او اقتدا میکنند و اقامه جماعت میکنند. حالا به پیغمبر اکرم خطاب میشه که به من اللیل فتهجد بهی. خب یه بار چهار رکعت نماز طولانی میخواندن، میخوابیدند الا ماشاءالله ساعت که نبود، تا هر وقت باز تا بیدار میشدن مینشستن. خدای تعالی هم همینو میخواد. نمیگن از لذائذ دنیا محروم باشید، میگن لذائذ رو برید سراغش، یه جایی هم یه دفعه برای خدا دست بکشید. مثلا در غذا خوردن زیاده روی نکنید، اشتهای آدم بیش از نیاز بدنه. یه جایی احساس کردید کفایت میکنه، دیگه یه لقمه هم نخورید، دست بکشید
تا سیر نشدی از سفره بلندش.
هم ورود به خوردن غذا یه نعمت الهی شکرانه داره، و شکر اگر کنیم موجب تقرب میشه، و هم دست کشیدنش باز موجب تقرب میشه. اونجایی که فکر میکنیم خدا دیگه دوست داره بیشتر از این جلو نریم. در همه امور همینطوره. حالا خوابیدن هم همینطوره. خب خواب لذت بخشه، که به قول بنده خدایی میگفت هر چه انسان در گذر روز خوش بگذرونه، موقع خواب یه احساس دیگه ای داره. از این لذت بهره‌مند بشین، اما به موقعش هم یه دفعه پاشه، یعنی باز اون زحمت بیدار شدن اونم یه عبادت جدیدیه. شبیهش در اموال دنیاست. پیغمبر اکرم در احادیث متعددی داره فرمودن که به من کلید گنجهای عالم رو عرضه کردم، عرضت علی مفاتیح الکنوز، من نپذیرفتم. چرا یا رسول الله؟ فرمودن دلم میخواد یه روز داشته باشم شکر کنم، یه روز نداشته باشم صبر کنم. آدم موقع خواب شکر خدا رو به جا بیاره، که من نومه به صدا خواب شب برای انسان مایه ثبات و لباسی، شب لباس، نوم مایه آرامش، رو میگن بدن خودش رو ترمیم میکنه. اما موقعش هم که شد یه دفعه بلند شد، دیگه ادامه نده خواب رو. این کاری بود که پیغمبر اکرم انجام میدادن. چهار رکعت نماز طولانی میخوندن، میخوابیدن الا ماشاءالله، باز بیدار میشدن، پا میشدن مینشستن. یکی از آیین علما و فقها حساب میکرد، میگفت مثلا شاید هر یه دو رکعت نمازش 20 دقیقه طول میکشید. بیدار میشدن، باز وضو میگرفتن، چهار رکعت نماز طولانی میخوابیدن. بار سوم موقعی بیدار می شدن که به اون سرکت نماز رو می خوندن و نافله صبح و بعد نماز صبح رو. حالا و من اللیل فتهجد بهی، بخواب و بیدار شو، نافلت لک، برای تسبیح. این نافله یعنی اضافی، اضافه بر واجب، این مخصوص شماست، یعنی این حکم فقط برای پیغمبر اکرم بوده. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، چه بسا که با این عمل خداوند تو رو به مقام محمود، خداوند تو رو مبعوث گردانه. اینجا هم شبیه همینه. و من اللیل فسجد له و سبحه لیلا طویلا، پاسی از شب را در سجده خدا به سر ببر و تسبیح کن، نافله بخون شب را طویلا، طولانی.
و من اللیل فسجد له و سبحه لیلا طویلا.
این طویلا به سبح برمیگرده یا به لیلا؟
به هر دو میتونه برگرده. و من اللیل فسجد له طویلا و سبحه لیلا طویلا، و اون که مسلمه به تسبیح و نافله برمیگرده. اما عبارت ظاهرا
در بعضی ترجمه من دیدم که شبهای طولانی ذکر کرده.
بله، مثلا در این ترجمه و پاسی از شب را برای او سجده کن و مقداری طولانی او را تسبیح کن، و مقداری طولانی از شب او را تسبیح گوی.
این به تسبیح،
اینجا به تسبیح برگردونده. اما عبارت تأملی رو داره که به هر دو برگرده. اگر لیلن رو نیورده بود حتما به هر دو برمیگشت. و من اللیل فسجد له و سبحه طویلا، ظاهرش بود که به هر دو برمیگرد، اما چون لیلن رو تکرار کردن، حالا دو جور میشه معنا کرد. و من اللیل فسجد له، یعنی به پیغمبر اکرم دستور میدن که بلند شد. در سوره مزمل داره که ان لک فی النهار سبحا طویلا، بعد از دستور نماز شب میگن تو در روز باید وارد گود خیلی کارها بشی. که نهو اینطور بعضیا فهمیدن، شب رو باید انرژی بگیری که روز بتونی به این
کارها برسی.
ان هؤلاء یحبون العاجله. ببینید اینا بحث نزول قرآن، اولین بار رو بر دوش خود پیغمبر اکرم میگذاره. شب رو طولانی، بیدار شو، تسبیح بگو، نافله بخون، یا حتی سجده طولانی هم داشته باش، اما پاسی از شب رو در سجده باش. حالا اگر طولانی هم بگیم شامل اینه میشه، خود این که میگن و من اللیل فسجد له، از شب مقداری را در سجده بگذران. خیلی عجیبه این، خود یه دستور سنگینیه. و میبینیم معمولا نماز شب این طورا نیست و سجده ها کمن کسانی که این مدلی بخوان باشن. خب این بار رو بر دوش پیغمبر اکرم گذاشتن با نزول قرآن، و خود همین نشون میده که پیغمبر باید از جنس بشر باشه. در سوره اسراء یه بحثی رو قرآن مطرح میکنه که مشرکین میان یه کارهایی رو پیشنهاد میکنن، میگن این کارها رو شما انجام بده تا به تو ایمان بیاریم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، و همینطور چند تا، یا با آسمان بالا بری بعدم باز نمیپذیریم، حتی تنزل علینا کتابا نقرأه، ببینیم یه کتابی رو با خودت آوردی که بخونی. قل سبحان ربی هل کنت الا بشر الرسولا. در جای دیگری در آیه 94 میفرماد که و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشر الرسولا. مردم یه چیز مانع ایمانشون میشه، و اون که میگن خدا بشری رو به رسالت مبعوث کرده. خب پیام آسمانی رو یه موجود آسمانی باید بیاره، او که مثل خدا ما بشره. قرآن جواب میده قل لو کان فی الارض ملائکه یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملک الرسولا. بگو اگر در زمین فرشتگانی بودن که با اطمینان خاطر راه می رفتن، ما می خواستیم پیغمبر بفرستیم، برای اونها ملکی را به رسالت گسیل می داشتیم. مفهوم این امر اینه که رسول بشر باید بشر باشه، رسول ملائکه باید ملک باشه. مثلا علتش هم اینه که باید پیغمبر اکرم هم مبلغ دین باشه هم مجری دین، باید الگوی ما باشه، ما از او الگو بگیریم. او هم باید مثل ما خواب داشته باشه، بیداری داشته باشه، خوراک داشته باشه. و وقتی که او منزه زندگی کرد، شبش رو در عبادت خدا بخش عمده ای رو گذرون، ای برای ما الگو بشه. وگرنه می گفتیم خب تو که خواب و بیداری نداری که بفهمی خواب بیدار شدن چقدر سخت. این پیغمبر اکرم باید الگوی ما باشه.
و قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا
آیا که اگر موافق باشید ارتباطتون با دکتر معارف
برقرار
شده؟
بله خواهش میکنم.
اگر نکته‌ای دارن از زبانشون هم بشنویم، بعد انشالله اگر وقت اون اجازه داد ادامه آیات رو انشالله با بیان شیوای شما بررسی خواهیم کرد. آقای دکتر معارف خدمت شما عرض سلام دارم، خیلی خوش آمدید، از اینکه وقت شریفتون رو به برنامه اختصاص دادید خیلی متشکریم. آماده ایم که نکات شما رو در خصوص آیه 26 به بعد سوره مبارکه انسان بشنویم و نهایت استفاده رو ببریم.
خب اگر اجازه بدید بنده هم فرصت رو غنیمت بشمارم و خدمت برادر عزیزم استاد گرامی جناب آقای دکتر معارف عرض سلام داشته باشم. آقای دکتر سلام علیکم و رحمت الله، خوشحالیم که در خدمت هستالی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت دوست بزرگوارمون جناب آقای دکتر میر باقری، همچنین مجری توانمند و ناماشنای برنامه جناب آقای دعاگو، و عرض سلامی هم دارم به رسم ادب خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند. بله، من این آیات رو شنیدم که در ارتباط با شب زنده‌داری پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و مخصوصا قسمت‌های زیادی از طول شب رو که ایشون مکلف بودن به برقراری و اقامه نمازهای نافله. حالا درباره نمازهای نافله‌ای که به پیامبر تکلیف شد، هم در آیات ابتدایی سوره مزمل آیات چندی هست و هم در سوره مبارکه اسراء یا بنی اسرائیل و هم در این سوره که من فکر میکنم توضیحات خوبی در فرمایشات جناب آقای دکتر میرباقری بود و من اونها رو تکرار نمیکنم و به نظرم میاد که از فرصت استفاده کنم و چند کلمه ای در خصوص فایده و فلسفه نوافل کلام رو تقدیم شنوندگان عزیز و ارجمند کنم. ببینید، آنچه که من از مجموع آیات و روایات برداشت می کنم اینه که نمازهای نوافل که خیلی هم در اسلام به اون تأکید شده و تأکیدش همین بس که این گونه نمازها هم مانند نمازهای فریضه و واجب قضا دارن، یعنی وقت ادا دارن و وقت قضا دارن، این دقیقا مبتنی بر یک فلسفه معینیه که انشالله ما بهش توجه بکنیم. انجام نوافل و اقامه نمازهای نافله دو تا فلسفه اصلی دارن. یکی این که از جمله سببهای تقرب انسانه، وسیله‌ایه که انسان رو به مقام قرب میرساند. اگر کسی بخواد به مقامات قرب الهی نائل بشه، بدون شک یکی از عوامل رسیدن انسان به مقامات قرب الهی مداومت بر نمازهای نافل است. خود قرآن کریم وقتی پیامبر اسلام رو تشویق میکنه به اینکه نمازهای نافله رو در شب به جا بیاره، میفرماید و من اللیل فتهجد به نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. امید است که در سایه انجام نوافل خدا تو رو به یک مقام محمود و پسندیده ای برساند. خب این مقامات قرب رسول الله. بعضی از مفسرانم عرض شود این مقام محمود رو به مقام شفاعت و حق شفاعت تفسیر کردن که یکی از مصادیق مقام محموده. در مورد انسانهای معمولی هم این مطلب صدق میکنه که مقام محمود میتونه درجاتی از قرب پروردگار باشه و سابقون از سابقون اولئک المقربون، بالاخره یه عده‌ای به مقامات قرب میرسن. یکی از اسباب نائل شدن به مقامات قرب الهی مداومت بر نوافله. اما فلسفه دوم، نمازهای نافله میتواند جبران کننده نمازهای فریضه و واجبی باشد که حالا به هر دلیلی ممکنه مورد قبول پروردگار واقع نشود. بالاخره ما در شبانه روز نمازهای فریضه میخونیم، یعنی موظفیم که بخونیم. گاهی ممکنه فریضه ای فوت بشه و ما فراموش بکنیم، حتی قضاشو به جا بیاریم. گاهی ممکنه فریضه ای پاسد بشه به دلیلی که بعضی از مقدمات نماز رو ما غفلت کردیم. و هر چیز دیگر، مهمترین عارضه ای هم که متاسفانه بر نمازهای فریضه ما وارد میشه، مسئله عدم حضور قلبه. از عدم حضور قلب در بعضی از روایات تعبیر شده به سهو. سهو، کلمه سهو در بعضی از روایات یعنی عدم حضور قلب. شاهد این مطلب روایتی از امام باقر علیه السلام که می‌فرماید که از نماز اون رکعت‌هایی بالا می‌رود که با اقبال، یعنی حضور دل همراه باشد. و در حدیث دیگری که مکمل این حدیثه، امام باقر می‌فرماید که کل سهو یطرح منها فی الصلاة، هر سهوی که در نماز واقع بشود از اصل نماز حذف می‌شود، الا ان الله یتم بالنوافل، جز اینکه خداوند اون رکعت یا رکعاتی که دچار سهو شده، یعنی با عدم حضور قلب همراه بوده و حذف شده، خدا اون رکعت‌های حذف شده رو با نوافل جبران میکنه. کل سهو یطرح منها فی الصلات الا و ان الله یتم بالنوافل. نزدیک به این روایت، روایت دیگری داریم که امام صادق میفرماید اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلات، اول چیزی که در روز قیامت مبنای محاسبه قرار میگیره نمازه. شنیدید از پیامبرم عرض شود روایتی است که از صلات و عمود و دین، این قبلت قبلت ماسواها و این ردت ردت ماسواها. اگر نماز قبول شد سایر اعمال پذیرفته میشه، اگر نماز رد شد سایر اعمال رد میشه. حالا فرض کنید خدای ناکرده نماز کسی رد بشه به دلیل وقوع سهو یا عدم حضور قلب یا برخی از مقدمات دیگر که رعایت نشده، امام صادق می‌فرماید در اینجا خداوند به ملائکه می‌گوید در کارنامه بنده ما بنگرید، ببینید می‌توانید از نوافل او فرائضش را، یعنی اون فرائض فاسد شده را جبران کنید، چون باید نماز انسان مورد پذیرش الهی قرار بگیره. و ما می‌دونیم که چقدر نمازهای ما در نوسان، خلاصه خدای ناکرده، حالا یا فقدان و حضور قلب یا در نوسان سایر اشکالات که ممکنه پذیرش نشه. این نمازهای نافله نمازهای جانشین هستن که میتونن مکمل فرائض فوت شده و فاسد شده ما قرار بگیرن. آخرین نکته‌ای که عرض میکنم اینه که گاهی اصحاب ائمه علیهم السلام دغدغه داشتن، میمدن خدمت امام باقر، امام صادق که شما حداقل اعمال و وظایف دینی ما رو بگید که ما رو به بهشت ببره. در این گونه موارد چون بحث حداقلی بود، ائمه میگفتن سعی کنید واجباتتون رو دقیق و درست انجام بدید، که اگر واجباتتون رو دقیق و درست انجام بدید و از محرمات هم اجتناب بکنید، خدا شما را مؤاخذه نمی کند به خاطر مستحبات و نوافل. ولی در این حال می گفتن که رسول خدا سنت‌های زیبایی بر جای گذاشت و خوب است و شایسته است که مؤمن در مسیر انجام سنت‌های نبوی به پیامبر تأثیری بجوید و مقصودشون از این سنت‌های عبادی زیبا مداومت پیامبر بر نوافل بوده. حالا البته در مورد پیامبر که فلسفه سهو و نسیان و از بین رفتن فرائض صدق نمی کنه، چون من گفتم انجام نوافل دو تا فلسفه داره. در مورد پیامبر اسلام نماز نوافل و نوافل او که بر ایشون واجبم بوده فقط مربوط به فلسفه اوله، یعنی رسول خدا رو به مقامات قرب الهی نائل می ساخته و طبق بعضی از به اصطلاح روایات و اقوال تفسیری همان بهره‌مند کردن از حق شفاعت امت. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بده که بر انجام نوافل پایدار باشیم.
قرآن و اندیشه. با محوریت معاد در قرآن کریم به کارشناسی دکتر سید محسن میرباقری، دکتر مجید معارف، از رادیو قرآن صدای اهل ایمان.
خیلی متشکریم از جناب دکتر معارف که نکات ارزندهشون رو در خصوص آیات 26 به بعد سوره مبارکه انسان شنیدیم. آقای دکتر در خدمتتون هستیم. فکر می‌کنم حدوداً 5-6 دقیقه وقت داشته باشیم ادامه آیات رو بررسی کنیم.
استاد بزرگوار آقای دکتر معارف تشکر می‌کنم.
سلام.
و من اللیل فسجد له و سبح لیلا طویلا. قابل توجه که بعد از این که میگه ما قرآن رو نازل کردیم، قرآن بار سنگینی رو بر دوش پیامبر اکرم میگذاره، حتی در عبادات شخصیه و در جاهای دیگه هم که خب دستور صبر و مقاومت و تحمل شدائد رو باز خداوند بیان میکنه. بعد برمیگرده به اصطلاح بررسی مردم و کسانی که پیغمبر در میان اونها مبعوث شده، که انها اولائه یحبون العاجله و یذرون وراءهم یوما ثقیلا. این جمعیت یعنی دنیا دوستان، مشرکین، اینا یحبون العاجله، اینها عاجله را دوست می‌دارند و یذرون و واگذار می‌کنند، رها می‌کنند، یوما ثقیلا و یذرون وراءهم یوما ثقیلا، در پشت سرشون اینا سفر آخرت رو در پیش دارن، اون روز رو رها میکنن، در ورای زندگی دنیا آخرت رو رها میکنن. در حالی که زندگی انسان یه زندگیست و دو بخشه، یه بخش قبل از مرگ 50 سال، 60 سال، 100 سال میخوابیم بیدار میشیم، خود رو در صحنه قیامت میبینیم و به تعبیر قرآن احساس میکنیم نیم روزی در خواب بودیم، زندگیمون رو ادامه میدیم. وقت اون روز هم روز سنگینی است. لا بیع فیه، خرید و فروشی وجود نداره، خلتی وجود نداره. میگن از اینجا هر چه هست تدارکش رو باید بفرستید. خب روز سنگینی است. خب اونم آینده ماست. دانشجو اگر به فکر خوشگذرانی دوره دانشجویی باشه، از آینده خودش غافل میشه، از تعالی علمی باز میمونه. انسانم تو زندگی دنیا بر اساس آیات قرآن یک دوره دانشجویی رو داره طی میکنه. و یذرون وراءهم یوما ثقیلا.
اننا اولاء یحبون العاجلة و یذرون وراءهم یوما ثقیلا.
قرآن کریم در دو جای دیگه از این مسئله سخن میگه. اولا میگن عاجله، نامی برای زندگی دنیا میگذاره به عنوان عاجل یا عاجله. عاجل اسم فاعله، از عجله به معنای شتاب کردن. عاجل یعنی شتاب کننده، مؤنثش میشه عاجله، چون مثلا صفت قرار گرفته مؤنث اومده. یحبون العاجله. عاجله این چیزی که شتابان داره عبور میکنه،
زودگذر در
واقع، زودگذر گاهی معنا کردن. یکی از مفسرین تعبیر قشنگی داشت، گفت نقد دنیا، خیلی تعبیر متناسبه، نقد دنیا رو دوست دارن اون روز عظیمی که پشت سرشون هست رها میکنه. شبیه این رو در سوره قیامت میفرماید که کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره، شما این زندگی شتابان دنیا را دوست دارید و آخرت رو رها میکنید. یه بارم در سوره اسراء بحث و مطرح میکنن، مردم رو دو دسته میکنن، میگن یک دسته فقط زندگی دنیا را قصد میکنند، من کان یرید العاجله، هر کس که اراده کند عاجله رو، یعنی سه جا قرآن از دنیا به عاجله تعبیر میکنه در برابر آخرت، اینا همه به یه نوعی در
سوره مبارکه انسان، سوره مبارکه قیامه و سوره مبارکه اسراء.
و سوره مبارکه اسراء آیه 18 میفرماید که من کان یرید العاجله، کسی که اراده کند عاجله رو، یعنی همه همش بشه دنیا. در احادیث داریم که خدایا دنیا رو اکبر هم ما قرار نده، ولا تجعل الدنیا اکبر هم منا. در یه حدیث نورانی است از امام هفتم سلام الله علیه به هشام که از اصحاب خاص بود، یه فرازش اینه: یا هشام، قال الله تعالی و عزتی و جلالی و علوی فی مقامی، خداوند چند قسم میخوره که لا یؤثر عبد هوای علی هواخ، هیچ بنده ای نیست که خواسته من رو بر هوای نفسش ترجیح بده الا اینکه من این کارها رو درباره او انجام میدم. یک، جعلت قناه فی نفسه، بی نیازی او رو تو قلبش میذارم، داره یا نداره آرام احساس نیاز نمیکنه. دو، و هم مهوفی آخرته، همه شور دلش رو بر آخرتش قرار میدم، این کمکش میکنه. سوم، و کففت له زیعته، امور دنیاشم من بر عهده میگیرم. چهارم، و زمنت السماوات والارض رزقه، آسمان و زمین رو ضامن رزق او قرار میدم. پنجم، و کنت له وراء تجارت کل تاجر، بالاتر از تجارت هر تاجری برای او برنامه ریزی میکنه، یعنی همت برای آخرت. حالا اینجا میگه من کان یرید العاجله، هر کس که اراده کند عاجله رو. دنیای امروز الان چگونه است؟ این به اصطلاح دنیای مدرنیته امروز و با تفکر سکولار و اومانیستی، منهای خدا و منهای آخرت میخوان عالم رو پیش ببرن، نمیگن خدا نیست ولی کاری هم ندارن، میگن خدا در اداره عالم نباید دخالت کن.
در واقع میشه گفت کوتاه سخن این که اگر انسان همتش رو برای آخرت داشته باشه دنیاش هم آباد میشه.
احسنت. میخوام بگم مصداق من کنه یرید العاجله امروز دنیای غرب، واقعا همه برنامه ریزیاشون بر اساس زندگی دنیاست. که قرآن آیات زیادی داره که آدم فکر میکنه اصلا این برای آخر زمانه و برای این من کنه یرید العاجله، اگر کسی فقط زندگی شتابان دنیا رو قصد کنه، قصدش همینه که فقط به دنیاش برسه. اجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، ما هم شتاب میکنیم برای او آنچرا که بخواهیم برای او کسانی که خودمون بخواهیم، یعنی میفته دنبال دنیا، ما هم یه چیزی از دنیا رو بهش میدیم، نه اونی که او میخواد. او میخواد مولتی میلیاردر بشه، ما هم یه چیزی از دنیا، ما نشاء لمن نرید، به همشون هم نه، ممکنه بعضیا بیفته دنبال دنیا ما نخواهیم بهش بدیم. عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، خب طبیعتا کسی که تمام همش دنیاست هیچ به فکر آخرت نیست و نتیجش اینه که کفر به آخرت و بیگانگی به آخرت نتیجش جهنم خواهد شد. ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدهورا، جهنم رو ما برای او قرار خواهیم داد که با حالت مذمت شده و رانده شده گرفتار اون عذاب میشه. بعد میگه و من اراد الاخره، به نظرم وقت تمامه.
بله دیگه، لحظات پایانی یه نکته هست بده.
بس من این آیه رو عرض کنم، و من اراد الاخره، و اما اگر کسی آخرت رو بخواد، قصد کند آخرت رو، قصد کنه آخرت رو، بی‌اعتنایی به دنیا هم شاید نباشه 100%، دنیا رو هم در یه حدی میخواد دیگه، اما قصد اصلی او آخرت باشه. اونی که یرید العاجله یعنی به آینده کاری نداره، اما اونی که آخرت رو میخواد یه نیم نگاهی هم به دنیا میتونه داشته باشه. و من اراد الاخره و سعى لها سعیها و هو مؤمن فاولائک کان سعیهم مشکورا. اما اگر کسی قصد آخرت کنه و تلاش خودش رو هم برای آخرت به کار بگیرد به شرط اینکه مؤمن باشد، چون ایمان شرط برای آخرت، آمنو و عملو الصالحات، یه دونش باشه نمیشه. فاولائک کان سعیهم مشکورا، اینها تلاششون در پیشگاه خدا مورد تشکر خواهد بود.
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.
خیلی متشکریم جناب دکتر میرباقری. رسیدیم به آیه 27 سوره مبارکه انسان که انشاءالله ادامه آیات رو مکن میکنیم به برنامه بعدی. به قید حیات در خدمت جناب دکتر خواهیم بود و باز هم از بیان گرم و شیواشون نهایت استفاده رو خواهیم بود. خیلی متشکرم دکتر و تشکر از همراهی شما شنوندگان محترم که در برنامه قرآن اندیشه ما رو همراهی کردید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.
كلما نادى